سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما عبدالله قربانوف رهبر تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک می باشد. او می گوید یکی از سببهای اساسی بحرانی شدن صاحب بانکی در تاجیکستان این راه یافتن اشخاص تصادفی به بانک ها می باشد. با قبل قربانوف تنها قبول کارمندان سنجیده شده و تامین شفافیت نظام بانکی تاجیکستان را از بحران بیرون و اعتماد مردم را به آن باز می‌گرداند. اظهار نظر این بانکدار جوان در حال صدا می‌دهد که صاحب بانکداری در تاجیکستان تازه از بحران 5 ساله بیرون می‌آید. صحبت ما با عبدالله قربانوف اطراف تشکیلات الف سرمایه بحران در نظام بانکی و راه‌های حل آن صورت گرفت.
سال 2014 بعد از یک دوره رشد چند ساله نظام بانکی تاجیکستان به بحران روبرو شد. شما هم در همین وقت تشکیلات قرضه خود را تأسیس داده وارد این نظام شده. این 4-5 سال برای تشکیلات قرضه الف سرمایه چگونه سپری شد؟
تشکر زیاد. درست است. ما در دوره نسبتا مشکل اقتصادی تشکیل شدیم که در اصل برای ما حتی خوب بود. یعنی اینان برای همون که ما در دوره مشکل تولید یافتیم در دنکه ما در طرز کار ما فرقات معین پیدا شدند. مثال ما از اول خیلی صرف کرونا کار میکردیم. کشوده شوی یگان تشکیلات قرضی در اون دوره یا پیش از اون دوره یک تنتنه بود. یک بناهای کلان علاقه خیلی آدم اونجا کار میکند، تمامی تجهیزات و دیگر چیزهای حوزه زمان کتی کشوده میشدن. کشوده شوی ما را کسی خبر نداشت. یک حجاچه خوردکک در پنجم آشیانه یک بینا دو نفر نیست روزی دو نفر روزی پر را یک بیگان باید گذاشته بود و از همان دوره ما صرفکار و بسیار دقت میکردیم به خراجات من تا امروز حالتهای هست اکی رجب
درست؟
اکی مولا رجب تو امروز دورهایی هست اکی مولا رجب یک در همین ویمون فرهنگمون همین قدر شیشتگی هست که وقتی یکون نفر برای کار شخصیش یکون چی چوب کردنی هست اجازت میپرسد که من چور برای چوب کردنی هستم زید نیسته ما میگیم نه یکون جو نداره پروبلم نیست بعدا پگوهش بو میبیانه چند ورق دیگر میبیرم میمونه میگن که من دینه از مولی کارخونه استفاده کردم همینه برگردونده شدم. همقدر حساسیت نسبت به مولی کارخونه، همقدر حساسیت نسبت به صرف کرونا عمل کردن در فرهنگی ما هست. کمی چیز ما رو بقاعد میکند. کمی چیز با ما یک competitive advantage، یک برتری میدهد. یکی از چیزهای اساسی همین. خب؟ و البته در اساسی طرز کاری ما انتخاب آدمان، فرهنگ معینی کار کردن، تکنولوژی ها همه این چیزهای هستند که ما را امروز ما میکند و در باره این چیزها ما باید دارم باز بسیار صحبت میکنیم.
درست است. حالا که در باره بحران بانکی صحبت کردیم میخواستم کمی به سببهای آن تمرکز کنیم. به نظر شما سببهای اصلی بحران در نظام بانکی تاجیکستان و بعد بحران گرفتار شدن کلانترین بانکهای کشور چی بود؟
خب در تمامی دنیا طبیعت انسانی یک البته مانند است. حتی از خاطر شما هم دور نیست در سال 2017 در امریکا وقتی که سوای مالیاتیش خصوصا سوای بانکیش با مشکلات دچار شد تمامی جهان در یک لرزه گرفتار بود و اگر در همون اساسی همین سرچشمه همون مشکلات رو اگر ببینیم بازم نفس انسانی است. و چیزی که میتواند در دلخو سوها نه تنها سوهای بانکی و دلخو دولت با وقوعیت در اساس بعضی عادتهای هستند که مشکلی ایجاد میکنند. در مثال تاجیکستان علاقه چندین سطح شاید مقاله ها و انالیز های بودند تدقیقات های بودند که سبب های بحرانی خصوصا سوهای بانکی ما را تحلیل کردگی هستند، قرض هایی که داده شده بود به آن نفرانی که باید دادن نمی شود و غیره و غیره. اما اگر تحکرسی آنها را ببینیم که این چیز در همه جا میتواند باشد، باز هم بعضی عادت های هستند و مانند انتخاب کادرها، رشد همان کادرها، وقتی که ما نفر را بگیم فرهنگ معینی که باید در همین صحبت باشد. در الف ما خیلی خوب درک میکنیم که ما با پول خودمون کار نکرده ایستاده ایم، ما با پول مردم کار میکنیم، امانت است و با این امانت خیانت کردن برای ما نبخشیدنی است. ما را خوب درک میکنیم، ما در هر یک رفتار همکاران همون همین تکرار و با تکرار با تکرار میفهمونیم.
به نظر شما کدام قواعد مذهبی که کدام قاعده ها رعایت نشد که نظام بانکی با بحران رفت؟ چون که خیلی فهمونم از با بحران رفت نظام بانکی مردم تاجی خیلی رنج کشید که من در کارم میگم، مردم روزها سرسان شد، پولش گرفتن نمیتونن، تا این روز هم مشکل است. من منظورم که
درست است، در اساسش چی خیلی گفتم، در اساسش این همون نگاه به فرهنگ و به کادرها است. بله بسیار مشکلی ها هست، چه خیلی فکر کردیم قرض را به نفران دادن که باید نمیدادن نمیشود، یا که با سبب های گوناگون میدونیم. مثال
در گوشه از دیدگاه خود شما
بله
چرا چنین شد؟ در دوسر
یک تو است طرز انتخاب کادرها و رشد همون کادرها و فرهنگی که در اونجا است، بگذار سه تا باشد. این برای که وقتی که ما از روی ملکه، از روی آدمگری، از روی فرهنگ همون انسان ما او را نمیگیریم و برعکس زیادتر اهمیت میتیم با دیگر، با ظاهران یا که با بگیم که خشتباریشان یا که دیگر صفتشان، ما بسای بانکی نفرون روح میدیم که میتوانند سوء استفاده کنند از آن مسئولیتی که با آنها امانتگذاران مانده هستند. در اساس این نمه میبینم.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه میشود چند رسونه ای.
کی میفهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه‌ای اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه‌ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. هم صحبت ما حسن عبدالله قربانوف رهبری تشکیلات قرضه الف سرمایه و از بانکداران موفق تاجیک صحبت را ادامه می دهیم.
سوال دیگر هم این است که بانکداران سابقه دار، بعضی حتی مؤسسان بانک های موفق کشور، در دو سه سال اخیر از وجود بعضی مشکل های پس پردگی در نظام بانکی شکایت کردن و ما از همین مشکل دار بایدی و بحران رفتن نظام بانکی میخوندن. برخی هم در باره فیشور و در باره اسباب کنی بیزنسی موفق بانکداری میگفتن. برای شما این مشکلی ها شناس هستن یا خیر؟
مشکلی ها با گرفتن
مشکلی ها بسید با بعضی بازی های پس پردگی و اسباب کردن تجارتی موفق.
فکر میکنم که راستی تا همین روز یکان مراتبه نشد است که ما فشاری غیر قانونی دیده باشیم. در اصل شاید استثناء باشد شاید نباشد، در تجربه خودمون ما را ندیدیم و حساب میکنیم که از همه چیزی مهم این رعایت کردن قانون ها است. ما از اول کوشش کردیم که حقوق شناسان بهترین، محاسبان بهترین را جلب کنیم و خوشبختانه یکی از مؤسسان الف سرمایه بهترین حقوق شناس است که ما در پیش یگان مقامات دولتی زبان کوتاه نباشیم. وقتی که صاحب کار تمام قاعده ها را رعایت میکند، تمام اندازه را شفافانه پرداخت میکند، نباید در هراس باشد که او با یگان مشکلی های سنی مبدل گردد. در برابر این البته همین قایده و قانون ها زیاد هستند، باید کمی ساده تر باشد خوب میشود. اندازه ها باید پرداختی اندازه ها هم البته ساده تر کردن به فایده کار میشود. مثال این یک مفهوم اقتصادی است که وقتی نرخ یگان چیز کمتر میشود تا اندازه فروش همون مال یا محصول زیادتر میشد و مانند همین تا اندازه پس کردن اندازها در اصل به فایده کار بوده. اکثریت صاحب کارانی که امروز ناشفاف کار میکنن یک چوره میبخشد که آنها شفافانه کار کنن، اندازه را سپرن زیادتر شود انداز.
یعنی با این گونه بازی ها شما رو برون نشده
ما نشده
نظام فعلی از جانب رئیس جمهور کشور یک ترمز اساسی در راه رشد اقتصاد کشور ارزیابی شد در پیام سال گذشته. به نظر شما بازم برنگردیم به هم بحران، چه اشتباه های بود که این وضع را به اینجا رسوند؟ به غیر از موتر انتخاب کردن، یعنی چی باز چه اشتباه های بودن که حتی کلانترین موفق ترین بانک ها با بحران و حتی با کسادی دوچار شدن؟ این روز هم وضعشان بهتر نشده است.
راستی ما هیچ حساب نمیکنم که حالا در جای هستیم که شخصا همچون الیف سرمایه و دیگر بانکو توصیه دیهیم یا گیم که بای کنیم.
شما همچون متخصص بله. جوانی با دیدگاهی که از خارج تحصیل کرده آمده اینجا آد الیف سرمایه خود شما همچون اگر فرض کردیم یک متخصص یک کارشناس سوها چه اشتباه هایی بودن شما البته تحلیل میکنید برای چی بله. این چود برای چی در نظام بانکی هستید همه روزه به نظر شخصی شما همچون متخصص چه اشتباهایی بود که نظام بانکی را نه اینکه باید واسطه رشد اقتصاد بلکه باید ترمز رشد تاجیکستان تبدیل داد؟
میدونم که شما جواب این چیزو هستید که یک چند رقم می شود، یک چند دلیل ها می شود، یک چند نمونه ها می شود، لیکن باور کنید در نظر من خیلی ساده است. در نظر شخصی من همین چیز خیلی ساده است و تنها یک منبع و یک جواب دارد، آدمان، انتخاب همون کادرها، چیزی الان که گفتم. و فکر میکنم که در اصل بسیار در پس پرده بسیار چیز گفتن ضرور نیست. در گویم که همه چیزهایی که میتوانیم نمبر کنیم این خودی کسلی نیستند، خودی بیماری اصلی نیستند، آنها یک سیمپتومی همون کسلی هستند.
بازم برمیگردن
به همون کادرها، در انتخابی کادرها، در رشدی کادرها، در فرهنگی که در همون کارخانه هست. بازم ما خیلی جوان هستیم که گوییم که دیگران این طرح خطاگیو کردند و دیگر ما کوشش میکنیم که در داخل خودمون فرهنگی داشته باشن که همین چیزا را اجازه ندهد.
یعنی به نظر شما راه یافتن اشخاص تصادفی سبب اصلی به بحران رفتن نظام بانکی شد، درست است؟
بنام
چون قبلا فلات حسابم همین به این نقطه اشاره کرده بود. خب اون مسئله دیگر این است که یکی از مشکلات های بانک های تاجیکستان که مردم امروز شکایت میکنن این بلند بودن این فایض های قرض برای گرفتن خانه، صاحب گاری یا هر مدد نیاز است. این مسئله را به خاطر ترمز یا فاکتور بازدارنده فعالیت سالم نظام بانکی گفته می شود. به نظر شما درک همین مسئله در سطح آنهایی که در نظام بانکی تاجیکستان تصمیم گیرندن تا کجا وجود دارد؟
فایزهای بلند؟
بله
فایزها در
منظور ما برمی داریم به فایز که در سطحی که شما البته در داخل نظام بانکی هستید می دانید در همون سطح‌های بالایی که تا کجا همین مسئله درک می‌شود که فایض‌های بانکی در تاجیکستان بسیار بلند هستند.
این همه خوب درک می‌کنند. همین طور هم هست. فایض‌ها در تاجیکستان مقایسه کنیم اگر با دیگر دولت‌های بیرون پس نیستند. بله. لیکن همه وقت طرفداری آنم که باید با نگاهی بازاری آزاد با همین چیز نگاه کرد. در بازار آزاد وقتی که یگان چیز کمچین می شود نرخ او بلند می شود و اگر برای سنئی ما کوشش کنیم که همون چیز نرخش را پس کنیم همیشه بازار سیاه پیدا می شود که به مانند فرض می کنیم در دوره سوویتی وقتی که یگان چیز یگان مالی مخصوص کمچین می شود همیشه در تگی همون میز پد پیلافکم گفته یک چیزی با جایی بازاری دویم پیدا میشود. طرفدار آن فکرانی هستند که بازار باید بازاری آزاد باشد و در بازاری آزاد وقتی که یک چیز گران است آن جلب میکند بازینگروی نو را و آن جلب میکند در نوبت خود در بازاری بانکی اگر این اگینه بازینگرانی که میتوانند با روی ارزان تر ساده تر همین خدمت رسانی را پیشنهاد کنند.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. در صحبت ما بودن عبدالله قربانوف، رهبر تشکیلات قرضی الف سرمایه و از بانکداران موفق و جوان تاجیک. من مولا رجب یوسفی با امید روز و روزگاری خوش با شما اینجا خداحافظی میکنم.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
بعد کامیون ها وگان ها در ایستگاه های راه آهنی ترکمنستان بیش از 100 وگان باربری تاجیکستان درماند. تفسیه راهبری آژانسی هوانوردی به شرکت ها نرخ را پایان برید وگرنه مشتری ها را از دست می دهید.
قبل از بررسی این موضوع اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا می شنوید.
تاجیکستان هنوز به خلاصه نرسید است که آیا شامل اتحاد اقتصادی اوراسیا یک سازمان زیر نفوذ روسیه بشود یا نه. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روز 12 فوریه در یک نشست مطبوعاتی در دوشنبه گفت این مسئله را همه جانبه می آموزند و از کارشناسان نیز تا به حال مشورتی مشخص نگرفتند. روسیه بارها به تاجیکستان پیشنهاد کرده است که در اتحاد اقتصادی اوراسیا بر رویش باز است. در این سازمان اقتصادی بجز از روسیه، بلاروس و قرقیزستان و قزاقستان و ارمنستان هم شاملند. سراج الدین مهردین میگوید با همه کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا همکاری خوب دارند و از جانب دیگر تاجیکستان با کشورهای اتحاد اقتصادی اوراسیا بجز از قرقیزستان مرز ندارد و بیش از 90% مال از طریق ازبکستان دسترس می شود. آیین‌نامه اتحاد اقتصادی اوراسیا میگوید در قلمرو کشورهای عضو گردش آزاد نیروی کاری، سرمایه‌ها، مال و خدمات کفالت داده می شود. با توجه به این مهاجران کاری مشتاق هرچه زودتر به اتحاد اقتصادی اوراسیا شامل شدن تاجیکستان هستند. آنها باور دارند که عضویت تاجیکستان در این سازمان زیر نفوذ روسیه شرایط کاری آنها را در این کشور بهتر خواهد کرد. ولی در گذشته بعضی از مقامات در تاجیکستان گفته بودند که شرایط عضویت در سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا بازگویی منفعت های کشور نیست. جف بزوس مالک شرکت آمازون گفت که وی مورد قلابی و شانتاژ نشریه نشنال انکوایر قرار گرفته است. با گفته بزوس، نشریه تهدید کرده است اگر میلیاردر از ادامه تحقیقات درباره پیدا کردن عکس های خصوصی و مکالمه الکترونی بزوس دست نکشد، عکس های اوریان اوران نشر خواهد کرد. بزوس نامه های الکترونی نشریه نشنال انکوایر را همگانی کرد که از وی طلب می شود از ادامه تحقیقات دست کشد. بزوس که بیشتر از 130 میلیارد دلار ثروت دارد، با کرا کردن دتکتیو خصوصی می خواهد دقیق کند که چگونه عکس های اشخوارزی و با معشوقش به دست نشریه رسیده است. چند پیش نشریه نشنال انکوایر مقاله را درباره رابطه های غیر نکاحی بزوس نشر کرد. یک روز پیش از نشر مقاله بزوس خبر داد که از همسرش جدا می شود. با گفته مالک آمازون، خبری شروع تحقیق راهبری نشریه دیوید پکر را به خشم آورد. پکر با تیم پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ رابطه های زیج دارد. بزوس همچنین افسود انعکاس قتل روزنامه‌نگار سعودی جمال خاشقجی از روی نشریه واشنگتن پست نیز ممکن است پکر را به خشم آورده باشد. نشریه واشنگتن پست به بزوس تعلق دارد. و شرکت سامانیر اعلان کرد که از روز 3 مارس امسال به فرودگاه نو استانبول پرواز انجام خواهد داد. فرودگاه تازه بنیاد که 40 کیلومتر دورتر از مرکز استانبول جایگیر است، ماه دیگر پر به کار آغاز میکند و فرودگاه آتاتورک بسته میشود. با گفته مسئولان شرکت، سامانیر در سمت دوشنبه استانبول هفته 3 دفعه پرواز میکند. پروازهای روزهای سه‌شنبه و جمعه و یکشنبه اجرا میشوند. این شرکت در یک خبرنامه روز 4 فوریه نوشته است که حالا به آلمان و ترکیه، چین، روسیه، قزاقستان و ازبکستان خط سیر براه مانده است. ماهی گذشته هواپیماهای تاجیکیر شرکت دولتی تاجیکستان از پرواز ماندند و بعضی از پروازهای این شرکت را سامون ایر انجام میدهد.
کیوم مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در ایستگاه های راه آهن ترکمنستان بیش از 108 وگان حامل مال و کالاهای تاجیکستان درمانده است. داخل این وگان ها مال و محصولات گوناگون نیاز تاجیکستان از جمله روغن پخته، قیام شیر، مواد سوزشواری و سنگ مرمر و اشیای خامی ضروری شرکتی تلکا بوده است. در یک سندی که دسترسی رادیوی آزادی شد گفته می شود به حالت 8 فوریه در اسکوه ترکمنباشی، سرخس، ترکمن آباد، تالی مرجان، کلیف 108 وگان باربری تاجیکستان درمانده است. در اداره راهی آهن تاجیکستان روز 12 فوریه در صحبت با رادیو آزادی گفتند تا به حال از همتایان ترکمن خود در مورد چون و چرای این راهبندان پاسخ مشخصی نگرفتند. سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در پاسخ به سوال رادیو آزادی در رابطه با درماندنی واگن‌های تاجیکستان در ترکمنستان گفت:
آید ترکمنستان، من امیرای گفتنی هستم که ما با ترکمنستان همچنین با تمام کشورهای منطقه همکاری خوب داریم در همه مسائل‌ها، هم در مسائل سیاسی، هم در مسائل اقتصادی و اجتماعی. لیکن اون چیزی که مثال روزهای اخیر کمی مشکلاتی برای گذراندن ماشین‌های بارکش تاجیکستان در حدود این کشور روی داده است، ما متأسفانه تا حال از جانب ترکمنستان یکون شرحی نگرفتیم، گرچنده که ما در سطح گوناگون البته ما این را خواهش کردیم. لیکن همین را ما گفتنی هستیم که البته این چنین مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
زمینن تنها قطارهای تاجیکستان نیست که در ترکمنستان درمانده است، بلکه ماشین‌های بارکش تاجیکستان نیز اجازه عبور از قلمرو ترکمنستان را ندارند. مقامات ترکمن از روز 4 فوریه به این طرف اجازه ندادند که ماشین‌های باربر تاجیکستان به قلمرو این کشور وارد شود. جانبی تاجیکستان میگوید که تا هنوز هیچ پاسخی رسمی از مقامات ترکمنستان دریافت نکردند. شیرعلی گنجزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات اشقابات اخیراً با ماشین‌های باربر که از کشورهای دیگر از جمله ترکیه به تاجیکستان بار می‌آورند اجازه عبور از مرز خود را داده است، ولی با گذشت حدود 10 روز و با وجود تلاش‌های مقامات تاجیک، جانب ترکمنستان سبب و عامل‌های بستن مرز برای ماشین‌های باربر تاجیک را شرح نداده است. از سفارتخانه تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند که مقامات ترکمنستان وضعیتی به عمل آمده را تا حال رسما شرح ندادند و بدون آگاهی رسمی عبور ماشین‌های تاجیکستان را بستند. نمایندگان سفارت تاجیکستان در اشقابات به رادیو آزادی گفتند بر رانندگانی که در نیمه راه ماندند در تماس میباشند و به آنها وضع را شرح دادند. به گفته این نماینده سفارت از طرف فرابی ازبکستان حدود 8 ماشین در ماندند، ولی دقیق نمیدانند که در ایران چند ماشینی باربر تاجیکستان بند ماندند. شیرعلی گنجلزاده معاون وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید صاحبان ماشین ها میتوانند از دو راه الترناتیوی دیگر استفاده کنند.
این یکی است با گیرات خطی و خطی میتونن گیرات خطی بیاین.
بله.
با واسطه افغانستان هیرات خطی کسی که اگر روی میکنند راهی دویم این با حدود آذربایجان بعد رفتن از پورت باکو با پورت اکتاو قزاقستان و با تریتوری ازبکستان آمدند.
اما با گفته صاحب کارا این دو مسیر برای بارکشانی طولانی می باشد و خراجات آن زیاد است. بار اول نیست که ترکمنستان به یگان شرح رسمی گذشتنی ماشین های بارکش تاجیکستان را از قلمروش منع میکند. از جمله مقامات ترکمنستان از آخر ماه آگوست سال گذشته به ماشین های تاجیکستان اجازه نداد از قلمرو ایران وارد کشورشان شود. گروهی از رانندگان آن وقت گفته بودند در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمیدانند سبب های راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان. این راهبندی مقامات ترکمن در راهی ماشین‌های بارکش تاجیکستان بیشتر از یک ماه ادامه کرد. در این مدت مقامات اشقابات هیچ شرح واضح درباره منع ورود ماشین‌ها و قطارهای تاجیکستان به قلمروش نداد. آخر ماه آگوست و اول سپتامبر سال گذشته در مجموع تنها در گذرگاه لطف‌آباد آرتق 100 ماشین درمانده بود. این ماشین‌ها اساساً مال و محصولات را از ترکیه ایران می‌آورند و از خاک ایران به ترکمنستان گذشته سپس به تاجیکستان می‌آیند. تاجیکستان و ترکمنستان از جمله دو کشور آسیای مرکزی هستند که سال گذشته در روابطشان سردی احساس می‌شد. این دو کشور هرچند برای یکدیگر شریک استراتژیک به حساب می‌روند، ولی حجم تجارتشان ناچیز است. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشورت دادند که نرخ بلیط پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت. نرخ بلیط هواپیماها در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمتی بلیت ها اساساً در موسمی بهار و تیرماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم شادمانی یتیم.
اکرام سبحانزاده رئیس آژانسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرقیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیرماه وقت سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس آژانس هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتا زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه ها استفاده می برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نوی اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا اتوبوس برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است و گفت
اگر نرخ سوشوری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوشوری این با بالانس شوی نرخ بلیط و آدم رسونه بوس نرخ خدمات رسونی فرودگاهی را بدن وکو، اما این مورا در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما با فکر ما ممکنه امکان پذیر است، این بعد از طرف یعنی مقامات ماموریت رئیس گرازدانی باید این یک نظرات از بالا یعنی نرخ گذاری باید باشه، این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه ازی پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانس آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گران تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیت تاثیر میگذارد.
شنوندگان ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدارتان.
از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. از رفتنت ملک غروب آغوش سرد شد، خوب خوب ذره ذره چون شم می سوزم می شوم کم. به با طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم. به با طلوی من بازم این سوی ظلمت است آفتا، رو روی جاده سبزی بازگشتی تو ترانه می ریزم.